ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی از آنچه اجرای بی سر و صدای سند آموزشی یونسکو در ایران خواند به شدت انتقاد کرد. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شد. وزیر کار ایران میگوید بسیاری از معادن کشور تجهیزاتی قدیمی دارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه امروز با تاکید بر اینکه سند 2030 یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود، از آنچه اجرای بی سر و صدای این سند در کشور خواند به شدت انتقاد کرد.
اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این
آیت الله خامنه ای همچنین سازمان یونسکو را یک مجموعه به اصطلاح بین المللی و قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ خواند که به گفته او حق ندارد برای کشورهای مختلف با تمدن‌ها و سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون تکلیف معین کند. رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت آنها نباید می‌گذاشتند که این موضوع نیازمند مداخله او باشد. در پی همایشی که دو سال پیش با حضور وزیران و نمایندگان بیش از 160 کشور در کره جنوبی برگزار شد، سازمان یونسکو با تدوین سندی از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا سال 2030 به سوی آموزش برابر، فراگیر، عادلانه و به سوی برابری جنسیتی حرکت کنند. رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. در این دور از انتخابات، امانوئل مکرون نامزد میانه رو و مارین لوپن رهبر حزب تندروی جبهه ملی با یکدیگر رقابت می‌کنند. آقای مکرون و خانم لوپن در مسائل متعددی از قبیل اتحادیه اروپا، مسائل اقتصادی، مقابله با تروریسم و موضوع مهاجرت اختلاف نظرهای جدی دارند. انتخابات در حالی آغاز شده است که یک شب پیش از آن شمار زیادی از ایمیل ها و اسناد هک شده ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون در شبکه های اجتماعی و اینترنت منتشر شد. بیش از 50,000 مأمور پلیس مسئولیت برقراری امنیت در طول انتخابات را بر عهده دارند و انتظار می رود نخستین نتایج غیر رسمی آن از ساعت 8 شب به وقت محلی منتشر شود. همزمان با ادامه عملیات امدادی در معدن زمستان یورت در استان گلستان، وزیر کار ایران اعلام کرد بسیاری از معادن کشور تجهیزاتی قدیمی دارند و باید نوسازی شوند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بامداد امروز یکشنبه در محل این معدن گفت بسیاری از معادن کشور ایمنی پایین دارند و باید نوسازی شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز صبح یکشنبه برای بازدید از این معدن وارد استان گلستان شد. انفجار در این معدن زغالسنگ که در نزدیکی آزادشهر واقع شده صبح چهارشنبه روی داد و به گفته مقام‌های ایران تا کنون اجساد 22 کارگر بیرون آورده شده است. محمدو بوهاری رئیس جمهوری نیجریه امروز یکشنبه اعلام کرد آزادی 82 دختر دانش آموز از دست گروه بوکو حرام نتیجه مذاکرات دولتی با این گروه اسلامگرا بوده است. رئیس جمهوری نیجریه در بیانیه خود گفته است آزادی این دختران در قبال آزاد کردن شماری از مظنونان صورت گرفته است. گروه اسلامگرای بوکو حرام به معنای تحصیل غربی حرام، گروهی وابسته به القاعده است که علاوه بر انجام حملات مختلف در خاک نیجریه و کشورهای همسایه، 3 سال پیش بیش از 200 دختر دانش آموز را از مدرسه مسیحی در شمال شرقی نیجریه رو بود. گروهی از این دختران پیشتر موفق به فرار شده بودند و گروهی دیگر را بوکو حرام آزاد کرده بود. در حال حاضر از وضعیت حدود 100 دختر دیگر خبری در دست نیست. و مقامات اتحادیه اروپا و نیروی دریایی ایتالیا اعلام کردند نزدیک به 6,000 مهاجر غیرقانونی در جریان سفر با قایق در دریای مدیترانه نجات یافتند. به گفته نیروی دریایی ایتالیا حدود 3,000 تن روز شنبه و شمار مشابهی نیز روز قبل از آن در دریای مدیترانه به کشتی‌های امن انتقال یافتند. این منابع هنوز به ملیت مهاجران دریایی اشاره نکردند. گارد ساحلی لیبی نیز روز شنبه از نجات 170 مهاجر دیگر خبر داد. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، حدود 43,490 مهاجر از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه فعالیت‌های انتخاباتی در ایران برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، باز هم کنش و واکنش‌هایی بوده و سخنانی از طریق مقامات مختلف دولتی از جمله آیت الله خامنه‌ای. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار اینجا در استودیوی رادیو فردا با منه. فرنوش، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در مورد انتخابات یه سری صحبت کرد. محور این سخنان چی بوده؟
درسته، ایشون در صحبت‌هاشون، در بخشی از صحبت‌هایی که امروز داشت، اومدن بارها از مردم خواستن که حضور داشته باشن، در انتخابات شرکت کنن. گفتن اون چه که برای منافع کشور فوری و فوتیه حضور مردم هستش. چندین بار بر حضور مردم تاکید کردن. گفتند که انتخابات سیاسیه، بر وجه جمهوری بودن نظام تاکید کرد. گفت ما کشورمون برآمده از حضور مردم و جمهور مردم هستش که این باید حفظ بشه. در بخش دیگری باز گفتن که به هر حال دشمن این دولت و اون دولت هم نداره، ملاحظه لفاظی و زبانبازی و موضع‌گیری سیاسی رو نمی‌کنه و اون چیزی که هیبت نظام رو در مقابل دشمنان حفظ می‌کنه حضور مردمه و هیبت نظام از من نیستش. همینطور گفتن که سلایق متفاوته، به هر کی می‌خواین رأی بدین. مثال آوردن، گفتن ممکن کسی بخواد به زید رأی بده، کسی بخواد به عمرو رأی بده، اینا مهم نیست، مهم اینه که همه بیان و به گفته ایشون کشور رو در مقابل دشمنان بیمه کنن.
فرموش، گریزی هم بزنیم به انتخابات شوراها. صلاحیت اون 10 روز فرصتی که بود برای بررسی صلاحیت نامزدها تموم شده. نتایج رو اعلام شده؟
نتایج قرار هستش که تا امشب به فرمانداری ها اعلام بشه و طی فردا و پس فردا به کاندیداها. ولی خب تا حدود مشخص هستش. گفته شد که 4500 نفر دیگه هم به جز قبلی ها رد صلاحیت شدن. تا الان حدود 15,000 نفر از کاندیداها رد صلاحیت شدن. در تهران اصولگرایان فشارهایی دارن میارن برای رد صلاحیت بعضی از کاندیداهای اصلاح طلبان که حالا به گفته اونها ربطشون دادن به وقایع انتخابات بعد از سال 88. در همه رابطه عبدالله مومنی از سخنگوی پیشرم تحکیم بود، ایشون خب محکومیت هم داشتن در اون حوادث، سالها زندان بودن. در توییترشون نوشتن که من اهل لابی پشت پرده و یا کنارگیری نیستم و از هیئت نظارت خواسته که بیسته و قانون رو رعایت کنه. به نظر میاد که خب ایشون تحت فشار هستش برای اینکه بدون اینکه رد صلاحیت شه کنارگیری کنه. این هستش. از سوی دیگر باز اصولگرایان در حال لابی و مذاکره هستن برای اینکه بخشی از کاندیداهای این جریان که رد صلاحیت شده بودند دوباره برگردونن به عرصه رقابت. این چیزی هستش که آقای رحیمی هم که ایشون از اعضای هیئت نظارت هستن اعلام کرده بود دیروز که تحت فشار هستن. ولی خب آقای تجری سخنگوی هیئت نظارت حرفای متفاوتی دیروز بعد از ظهر زدن و گفتن که هر کاری میکنن برای اینکه به گفته ایشون فتنه گران وارد انتخابات نشن و حتی گفتن از سپاه و نهادهای خاص دیگه استعلام میکنن در این رابطه.
پس باید منتظر باشیم. بعد فرنوش، توی دور دوم این مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری، آقای قالیباف پیشنهادی رو مطرح کرد در مورد اینکه بیایم ما کاندیداها لیست داراهه خودمون و بستگان درجه یکمون رو اعلام کنیم. گویا این صحبت‌ها کلی واکنش داشته.
درسته، ایشون خیلی تاکید داشت که بجز خانواده، خواهران و برادرانمون رو هم اعلام کنیم، که خب این کاملا سیاسی هستش. به همین دلیل آقای آشنا امروز واکنش نشون داده و گفته که اعضای هیئت دولت که این کار رو به قوه قضاییه کردن چون این قانون هستش و باید این کار بکنن. چه خوبه که در مدیران شهرداری هم این کار رو بکنن و گفتن به آقای قالیباف که شما اول بیاین اموالتون رو به قوه قضاییه اعلام کنید، حالا مردم بمانند برای بعد.
فرموش آخرین سوال اینه که آقای کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با دامنه اختیارات این شورا در مورد انتخابات یه صحبتهایی داشته، محور این صحبتاشی بوده؟
ایشون در برنامه تلویزیون ظاهر شدن، گفتن که این شورا میتونه حتی بعد از اعلام تایید صلاحیت ها هم از سوی این نهاد افرادی که تایید صلاحیت شدن رو دوباره اعلام نظر مجدد کنه، بررسی کنه و حتی رد بکنه. محور صحبتهایشون انتخابات ریاست جمهوری بود در برنامه تلویزیونی و به نظر میاد که منظورشون این هست که میتونن روی کاندیداهای ریاست جمهوری حتی با اینکه تایید شدن بعد هم نظر بدن، که خب این از جهادی حرف تازه‌ای هست و به هر حال نشون میده که شورای نگهبان برای خودش اختیارات بسیار وسیع رو متصور هستش و برای خودش محق میدونه خودش رو در این رابطه.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود، روزنامه‌نگار. باز هم با فرنوش خواهیم بود. اما علی کاردور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در حاشیه 22 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی درباره میزان مطالبات نفتی ایران از دیگر کشورها از جمله چین و هند صحبت کرد. به گفته او مطالبات نفتی ایران از این دو کشور هنوز به طور کامل وصول نشده. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، درباره دلایل وجود این مطالبات در چین و هند به پرسش‌های نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا پاسخ داده.
این میراث شوم دولت گذشته است. زمینه ساز این مشکل هم تلاش دولت سابق برای دور زدن تحریم‌ها و سوء استفاده چین و هند از فضای تحریم‌ها در دولت قبل و به علت فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، صادرات نفت ایران به کشورهای محدود نظیر چین و هند منحصر شد و ناتوانی دولت در انتقال این منابع ارزی هم به ایران موجب شد تا وجوه ناشی از خرید نفت از ایران در این کشورها باقی بمونه و اینک این کشورها از پرداخت این وجوه ارزی البته با لطایف الحیل سعی میکنن که تفره برن.
حالا چرا چین و هند از پرداخت مطالبات ایران خودداری میکنن و این پولو پرداخت نمیکنن به ایران؟
این رفتار کشورها هنوز هزینه های تحریم های هسته‌ایه که ایران پرداخت میکنه. این کشورها که قرار بود تحریم ها رو دور بزنن، الان دارن ایران رو دور میزنن و برای ارائه خدمات خود به حاکمیت ایران فشار میارن تا به جای انتقال منابع ارزی به ایران با فرزند کالای بنجل جبران بکنن این پول ها رو، یا منابع ارزی ایران رو به عنوان وام تلقی میکنن و پرداخت این وجوه رو به آینده موکول میکنن، یا فرزند گفته میشه که قرار است که از این پول ها به عنوان فاینانس اجرای پروژه ها در ایران استفاده بشه. حتی اخیراً هند ایران رو تهدید کرده که خریدهای نفتی خودش رو کاهش خواهد داد در صورتی که ایران قادر نباشه که پروژه میدان گاز رو به این کشور در واقع واگذار بکنه.
چرا دولت نمیتونه این وجوه پس بگیره؟ اصلا هیچ راهکار قانونی برای پس گرفتن این پول وجود داره؟
البته راهکارهای قانونی وجود داره. چندین مشکل این ناتوانی دولت رو و حاکمیت رو توضیح میده. مهمترین دلیلش هم اینه که ایران موقعیت ضعیفی داره در عرصه بین‌المللی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. همچنین ایران دارای ناکارآمدی در عرصه دیپلماسی اقتصادی و سرمایه اجتماعی ایران هم که محدود، باعث میشه که این اعتبار محدود در عرصه بین‌المللی نتونه در واقع ابزاری باشه برای ایران که این پولها رو مطالبه بکنه. به ویژه بیاد بیاریم که ایران ناتوان است از اینکه ابزارهای قانونی و حقوقی و اقتصادی رو در عرصه بین‌المللی برای پس گرفتن این پولها به کار بگیره.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، درباره مطالبات ایران از دو کشور چین و هند.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده.
انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است. قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. با رادیو فردا همراه باشید.